أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ممثل المعين. قال في التعليم العزة الفصل السبوم از مقاله اولا به این کتاب صفحه 143. قال في التعليم العزة بعدما بيّن أن عدم التناهي ربما يكون صاعدا في محمولات موضوع معين كمحموله ومحمول محموله وحل المجرة، وربما يكون ناظرا في موضوعات محمول معين كموضوعه وموضوع موضوعه وحل المجرة. بحث در فصل سوم از مقاله اولا آنگونه که مرحوم علامه طباطبایی در فهرست فرمودند در ارتباط با چند مطلب است. مطلب اولین بود که تصنیف انقسام می‌پذیرد به ضروری و نظری. مطلب دوم این که تصدیقات نظری باید به تصدیقات ضروری منتهی شود. مطلب سوم این که اون چه که تصدیق نظری بر آن متوقف است باید به گونه ای باشد که علم به اون تصدیق نظری به حساب آید. به وجه به عبارت فنی در قیاس باید مقدمات به گونه ای باشد که علم به مقدمات علم به نتیجه باشد. به وجه مطلب چهارم این که معنای ضروری بودن تصدیق مجهول نبودن آن لکل احد نیست. چرا؟ چون ممکن است تصدیقی ضروری باشد اما به خاطر جهل به یکی از تصوراتش مجهول مانده باشد. پس ضروری بودن تصدیق منافی با مجهول ماندن آن نیست. مطلب پنجم این عبارت ارسطو باید شرح شود که کل تعلیم و تعلم ذهنی فبه علم قد سبق. هر تعلیم و تعلم ذهنی و فکری مسبوق به علم پیشین است. آخرین مطلب این که استنتاج فکری جز با تحلیل و ترکیب توأمان با هم قابل تحقق نیست. این مطالبی بود که در فصل نخست این مقاله برای این فصل سوم علیکم به عنوان فهرست در نظر گرفته شد. حالا بعد در پایان این فصل بررسی میکنیم آیا مطالب همین تعداد بود یا اینکه کاهش یا افزایش داشت. اگر عزیزان فراموش نکرده باشند مرحوم علامه طباطبایی فرمودند به چند برهان هر تصدیق نظری باید به تصدیق ضروری بازگردد. نه آمدیم وارد فهرست شده، فهرست فهرست رو اشاره کردیم، از مشکلاتی که دروس این چنونی داره همین در دروس حوزه بیتون در هر روزه تکرار لازم نداره. اینجا 5 روز 4 روز که فاصله میشه انسان مجبوره که برگرده بگه کجا بودیم. حالا به هر روز با 2 برهان لااقل فرمودن هر تصدیق نظری باید به تصدیق ضروری بازگردد. و این سلسله لا الى نهایه نمیتواند به پیش برود. یک برهان لزوم تسلسل بود، یعنی عدم تحقق هیچ تصدیقی با اینکه ما به وجدان تصدیقات فراوانی داریم. و برهان دوم لزوم وقوع نامتناهی بین الحاصرین. تا اینجا مطلب گفته شده. حالا می فرماید قال فی التعلیم الاول. این قال فی التعلیم الاول محاذی است با اون چه که جناب ابن سینا در برهان شفا در مقاله سوم در فصل 4 مقاله یا 5 ذکر کرده. اون چرا که جناب شیخ در برهان شفا در مقاله سوم در آن فصل ذکر کرده محاذی و همانند مطالبی است که جناب ارسطو در تعلیم اول در مقاله اولا در فصول 19 تا 22 فرموده. پس ریشه بحث در سخنان ارسطو در تعلیم اول که در عبارات ابن سینا در مقاله سوم فصل 4 یا 5 ذکر شده و مرحوم علامه طباطبایی این مطلب را از مقاله سوم برهان شفا در اینجا نقل کرده. مخصوصا دارم مستند رو ذکر میکنم چون مطلبی که اول ذکر شد در آغاز کتاب مبین باشد که از کردین مرحوم علامه طباطبایی در چینش کتاب برهان تا به قول نعل به نعل مثل جناب شیخ در برهان رفتار نکرده. افزودنی هایی دارد، کاستنی هایی دارد و تغییراتی. یکی اون از تغییرات اینجا مطلبی رو که شیخ در مقاله سوم در فصل 4 یا 5 گفته مرحوم علامه در مقاله اول در فصل سوم ذکر می‌کنه. حالا هرچی لب به کلام می‌رسه، ارسطو گفته اگر ما فرض کنیم الف موضوع باشه و نمیتواند محمول واقع بشه، موضوعی که نتواند محمول واقع شود بهش میگیم موضوع به ذات. موضوع به ذات. این الف که موضوع به ذات محمولی داشته باشد به نام ب و این محمول محمول دیگری داشته باشد به نام جیم و هاکذا. سلسله محمولات ما بی نهایت باشد این رو میگیم تسلسل در محمولات. فرض دیگر، اگر ما فرض کنیم الف محمول باشد، به گونه ای که نتواند موضوع قرار بگیرد، به محمولی که نتواند موضوع قرار بگیره چی میگیم؟ محمول به ذات. و این محمول دارای موضوعی باشه به نام ب و این ب دارای موضوعی باشه به نام جیم و ها کذا لا الى نهایه. به این میگیم تسلسل در ناحیه موضوعات. یه فرض دیگری هم هست و آن این که الف موضوع ما، جیم محمول ما، اما حمل این محمول بر این موضوع واسطه بخواهد که اون واسطه ب باشه. اما حمل این واسطه برای موضوع باز هم واسطه بخواهد، چه این که حمل به محمول بر این واسطه باز هم واسطه بخواهد. الیس موضوع ما شد، جیم محمول ما، به آمده واسطه گری کنه، دلالی کنه، اما خود این به بخواد موضوع الف موضوع جیم باشد احتیاج به دال داره. خود این به بخواهد محمول الف باشد احتیاج به واو داره مثلا و ها کذا. در این صورت هم ما تسلسل داریم، عدم نهایت داریم، نهایت عدم نهایت از یک طرف نیست، در ارتباط با دو طرف است. یعنی الف محمولات لا اله نهایه پیدا می کنه و جیم موضوعات لا اله نهایه پیدا می کنه. حالا اینجا دیگه جناب ارسطو خواسته تشدید شکوه هم بکنه، فرموده این عدم تناهی صادقه. حالا چه ما از یک طرف در نظر بگیریم سلسله را، چه از دو طرف در نظر بگیریم، چه ما بخشی از این سلسله رو حذف کنیم و بعد ادامه بدیم، چه بخشی از این سلسله رو حذف نکنیم و ادامه بدیم. به تعبیر خودش علل ولا یا لا علل ولا، این ترتب رو داره من حفظ کنیم یا نه کفره رو بپذیریم در این سلسله، هر از چنگاهی بخشی رو برکنیم. به هر حال این سلسله غیر متناهی هست. خب برمیگردیم به اصل مطلب. اگر گفتیم برای تحقق تصدیق نظری باید به تصدیق ضروری منتهی شویم، در تمام این فروض مشکل وجود دارد. یعنی هر کجا پای عدم تناهی باشد ما مشکل داریم. بعد هم جناب ارسطو و به تبع جناب شیخ بحث را در اشکال ثلاثه تعیین می‌کنند، برای اینکه یادآوری کرده باشیم اشکال ثلاثه رو. شعرش چی بود؟ شما بگید من بنویسم. گفتی اولت اگر هم یا دربر صغرا و باز وضع به کبرا گرفت، فکر نخست می شود این در ریزر باطول نگرد. وضع به هر دو چی؟ دوم. حمل به هر دو سوم. رابع اشکال را شکل نهست. چی گفتم من چی نمیشنم؟ رابع اشکال را عکس نمیشنم. یادی از قدما کرد باشید. خب دوستت هم مستر اطلاع ارسطو در نظر میگیره و بعد هم مسئله ای رو مطرح میکنه. چیه این دو تا نکته ای که ارسطو در نظر میگیرد؟ یک این که اصولا شکل رابع را ذکر نمی کنه. چرا شکل رابع را ذکر نمی کنه؟ چون بدان اعتنا ندارد. اگه یادتون باشه در منطقه هم خوندیم که شکل رابط اربع اشاکل، اربع اشکاله دیگه، ردیتر از اون وجود نداره چون خلاف طبعه. طبع نسبت به اون نوعی نفوذ داره. گرچه شکل رابط هم شکل منطقی منتجه، قابل ارجاع به شکل اوله، اما در این حال چون اربع اشکاله اصلا جناب ارسطو به او اعتنا نداره، او رو کنارش گذاشته. طبع نسبت به او تنفر داره. این یک. در همه اشکال یکی از مقدمتین باید موجبه باشه. در تمامی اشکال ایجاب احضر مقدمته یکی از امور مسلم و مفروض. با این مقدمه ما کار داریم. سوم، سیاست استثنائی قابل ارجاع و تحلیل مقیاس اقترانی است. این هم نکته سوم، قیاس استثنایی قابل ارجاع به قیاس اقترانی است. این سه تا نکته رو که جناب ارسطو و شیخ بیان میکنن، حالا حرفشون میگن، میگن در قضایای موجبه اطراف قضیه اگر نظری باشد نمیتواند لا اله نهایه پیش برود. حتما باید به یک ضروری برخورد کند و بیستد. در قیاسات چون مقدمه سالبه در ارتباط با مقدمه موجبه، صغرا با کبرا در ارتباط، مقدم با تالی در رابطه، پس به تبع قضایای موجبه در طرف قضایای سالبه هم اوساط نمیتواند لا اله نهای پیش بره. باید به یک جا بیست. دلیل همان که در کلام علامه طباطبایی رضی الله تعالی علیه آمده بود، دلیل همون دو دلیل، اینو در حقیقت تشریح صورت مسئله است. اگر برهان مسئله همان است که قبلا گذاشت، اولا اگر تصدیقات نظری ما، اگر قضایای نظری ما، اگر مقدمات نظری عقیسه ما به مقدماتی ضروری منتهی نشود، لازم می آید ما از هیچ تصدیقی تصوری نداشته باشیم در ذهن خود، هیچ تصدیقی در ذهن ما شکل نگیرد، با حال اینکه ما در ذهن خود اذعانها و تصدیقهای فراوانی می آبید. و ثانیت لازم می آید حصر نامتناهی بین الحاصرین، که این پارادوکس است، تناقض است. اگر حاصرینن پس اون چیزی بین اون دوست نامتناهی نیست، اگر نامتناهی است پس اطراف او حاصرین نیستند، و چون یقین به تحقق حاصرین داریم موضوع و محمول، پس اوساط اون چی که در وسط واقع شده یقیناً لا اله نهای پیش نمید. خب این وقت تمام، چون مقدار عقبی یکم روز مطلب بیشتر بخونیم، حالا عبارت هم یک بخشی ماند قابل جبران هست. مطلب دیگر، مرحوم علامه طباطبایی می‌فرماید تضییه و تصدیقی که مقدمه دستیابی به نتیجه حتما باید به صورت قیاس باشه. چی میخواد بگه؟ مرحوم الله میخواد بفرماید ما هیچگاه از یک قضیه به قضیه دیگر نمیرسیم. لااقل نیاز به دو قضیه داریم که این دو قضیه رو در قیاسات اقترانی میگیم صغرا و کبرا، در قیاسات استثنایی میگیم مقدم و تالی. پس ما همیشه برای کشف نتیجه مجهول نیاز به تشکیل قیاس داریم، و قیاس یعنی ترتیب دادن دو قضیه لااقل. به چه دلیل؟ خوب دقت کنید برنامه برهانشون چیست، چون در ضمن کلام مطالبی ذکر کردن که نقشی در حد وسط نداره. بعد حد وسط رو ذکر میکنه، حد وسط مشخص بشه. برنامه میفرماین اگر ما از یک تصدیق، از یک قضیه به نتیجه میرسیدیم، یعنی نتیجه از لوازم لاینفک اون قضیه و تصدیق بود. اگر ما از یک قضیه به نتیجه می رسیدیم، یعنی نتیجه از لوازم جدا نشدنی اون قضیه بود، اون مقدمه بود. قهرن علم به این لازم و ملزوم یکی بود، همسان بود. قهرن چون مقدمه را ضروری فرض کردیم و نتیجه از لوازم لاینفک او فرض شد، نتیجه هم ضروری میشود. نظری نبود. حاضا خود کن ببینید، من مطلب رو اینطور توضیح بدم. اونی که ما تا با حال تو ذهنمون داشتیم اینی که ما میگیم الف به اس یک مقدمه، به جیم اس نتیجه میگیریم، پس الف به اس الف جیم اس. من رو گرم میگم الف جیم رو بر اساس این فرض ما مشکل نداریم. اما اگر ما فرض کردیم الف به از این الف به رسیدیم به الف جیم، یعنی الف جیم میشه لازم، الف به اس میشه چی؟ ملزوم. فرض اینه ما این قضیه رو نظری دانستیم، این قضیه رو چه دانستیم؟ ضروری دانستیم. ما الان میگه نمیشه. اگر نتیجه شما لازمه یک مقدمه بود، یک قضیه بود، یعنی شما از اون قضیه بلافاصله منتقل بشی به این قضیه. یعنی علم بهما علم واحد، انفکاک این دو از یکدیگر ممکن نیست. اگر انفکاک ممکن نیست، اگر علم به این مقدمه علم به نتیجه، پس در حقیقت اگر این مقدمه ضروری، این نتیجه هم چی؟ ضروری. این نتیجه نظری نیست، قضیه نظری، که این قضیه برای من مجهوله. من با یک عملیات استنباط خوب رو کشف کنم، میام تو داده های ذهنی میگردم، صغرایی پیدا میکنم، کبرایی پیدا میکنم، از زمینه کردن این دو به یک دیگر این نتیجه رو استنتاج میکنم. این میشه نظری. اما اگر دو مقدمه نباشه، یه مقدمه باشه، یعنی علم به این مقدمه، علم به این نتیجه، اگر این مقدمه ضروری فرض شد، چون علم به او، علم به نتیجه، پس این نتیجه میشه چی؟ ضروری. این نتیجه دیگه نظری نخواهد بود. حاضا کنم این لب استدلال. ولی قبل از اینکه لب استدلال رو بیان کنم، یکی دو تا نکته دارم. یکی دو تا نکته این است که یک بفرمایند مقدمات نتیجه نمیتواند بریده از نتیجه باشه، باید مرتبط با نتیجه باشه. اذا در منطق خواندید از مباین علم به مباین حاصل نمیشه، از مباین علم به مباین حاصل نمیشه. چرا حاصل نمیشه؟ ربطی با هم ندارن، ارتباطی با هم ندارن. حتما باید بین مقدمات و نتیجه ارتباط باشه. حالا این ارتباط یا در ناحیه موضوع فقط است، یا در ناحیه محمول فقط است، یا در ناحیه موضوع و محمول هر دو، به هر نحو ارتباط لازمه. حالا که قرار شد ارتباطی باشید، اگر نتیجه ما با یک قضیه مرتبط باشه، یعنی این نتیجه میشه لازمه اون قضیه، اون قضیه میشه ملزوم، این قضیه میشه لازم، کلما حضر فی الذهن الملزوم حضر فی الذهن اللازم. تا من اون مقدمه رو تصور کردم نتیجه آمد. بنابراین اگر این مقدمه ضروری کما هو الفرض، این نتیجه هم میشه ضروری، دیگه نظری نخواهد بود. پس اگر ما بخواهیم به یک نتیجه نظری دستیابی پیدا کنیم، حتما باید از مقدماتی استفاده کنیم که لااقل تعدد دارد دوتا، و البته علم به اونها، علم به نتیجه هست به وجهن، که اگر یک مقدمه می بود علم به او علم به نتیجه بود و اصلا این دو علم یکی بود، چون لازم بیان بودند و غیرا نتیجه ضروری می بود، دیگه نتیجه نظری نمی بود. از دو مقدمه ضروری نتیجه به نظری کشف میشه. بله بله، کار ما همینه. ما در فکر میگه چه کار میکنیم؟ ما میخواهیم، ما میاییم با عملیات استنباط کشف میکنیم یک مجهولی رو. یا باید مستقیما مقدمات ضروری باشه، بحث ما تا به حال این بوده، یا اگر مقدمات ضرور نیست باید بالاخره منتهی بشه به ضرور. حرف ما اینه چون اگر قرار بشه نتیجه نظری باشه، مقدمات هم نظری باشه، مقدمات و مقدمات هم نظری باشه، مقدمات و مقدمات هم نظری باشه که لا اله نهایه پیش میره، من باید هیچ تصدیق بالفعل در ذهن نداشته باشم، هزاران تصدیق من در ذهن دارم. این نشون میده که بالاخره من رسیدم به ضروریات، یعنی یک جا از ضروری به نظری پیوستم. و گفتش حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز باید یه جا که من از ضروری به نظری پیوستم و نوشه ممکنه، چاره این جز این نیست، نه ممکنه، راه اصلا ما همیشه با دانسته هامون نادانسته هامون رو کشف میکنیم. دانسته های ما دو دسته، دانسته هایی که خود قبلا نادانسته بوده، دانسته هایی که همیشه دانسته بوده، هیچگاه نادانسته نبوده، یعنی ضروریات، یعنی اولیات. این اولیات و این ضروریات زیربنای چشم و مجهولات بشره. حالا اشکالات کانت رو متوجه هستم، اشکالات هگل رو یادم هست، دارم بحث رو مطرح میکنم، نه اینکه مطلع از اشکالات نیستم. زیربنای فکر بشر، اندیشه بشری، علوم بشری، ضروریات و اولیات که انسان با دستمایه ضروریات و اولیات به چشم نظریات عالم میپردازه. در نه فقط قابل فرض نیست. چرا قابل فرض نیست؟ تو خلصه، یعنی ما فرض ناها نظریان ساره ضروری حاضر خود. نه حق با شما، قابل فرض نیست. یعنی این که ما چه کنیم؟ بیاییم با یه مقدمه برسیم به نتیجه، چون معنی این که شما از این مقدمه به این نتیجه رسیدید، یعنی این مقدمه ملزومه، این نتیجه لازمه، دیگه بینشون واسطه و فاصله ای هم نیست، به هم لزوم میشه لزوم بیان علمان الاخر، لزوم بیان علمان الاخر یعنی یکی دو چیز نیست، دو چیز نیست. ممکن نیست که ملزوم شما در این نوع لزوم، ملزوم شما ضروری باشه، لازم شما نظری باشه، یعنی ما فرض ما هم نظریاً تار ضروری، حتما باید دو مقدمه باشه، که اگر دو مقدمه بود اونگاه خواهیم گفت اینو میرسه توضیح که علم به مقدمته، علم به نتیجه هست به وجهه. علم به مقدمت این علم به نتیجه است به وجهه، که یعنی به وجهه نشه، یعنی چی؟ اینو مورد دقت قرار بده. یکم عبارت بخونیم، صفحه 143 به کتاب ما. قال في التعليم الأول، قال يعني كي قال خب ايشون داره از تعليم الأول مستقيم نقل ميكنه نخير از كي باره نقل ميكنه از جناب ابن سينا، ابن سينا در مقاله سفر. قال في التعليم الأول، در تعلیم اول فرموده بعد ما بیان ان عدم التناهی، بعد از این که تبیین کرده جناب ارسطو در تعلیم اول این که غیر متناهی، ما اینو سر کلاس فلسفه همون گفتیم، همون موقعی که از عزیزان داوطلب شد اینو انجام بده، بعدم مثل اینکه انجام نشد، ولی قابل انجام هست به عنوان یک تحقیق، اگر کسی خواست ما هم میتونیم کمکش کنیم و تحقیق انجام بشه. اصولا در منطق و فلسفه ما بحث غیر متناهی بحث منبهی نیست، یه رساله مستقل بخواه، رسالتون فی غیر متناهی یا فی عدم تناهی. آیا عدم تناهی فلسفی با عدم تناهی ریاضی فرق میکنه یا نه؟ این دو با عدم تناهی فیزیکی فرق میکنه یا نه؟ اصولا روی عدم تناهی همیشه به کمیت گره میخوره که دو محضی ریاضیات مطرح باشه، یا نه گاه میتواند به غیر کمیت گره بخورد، یعنی به موضوعاتی که این موضوعات موضوع کمیت هست یا حتی نه موضوع کمیت هم نباشد، مثل وجود صرف که موضوع کمیت نیست، در این حال عدم تناهی برای او مطرحه. وقتی این عدم تناهی اقسامش در فلسفه اسلامی، عدم تناهی شدی، عدی، مدی، عدم تناهی که ما تعبیر میکنیم فوق مالایتناها، به مالایتناها، عدم تناهی واقعی و عدم تناهی زدی که در وجود منبسط مطرحه. و اینکه اصولا آیا احکامی رو که ما برای عدم تناهی ذکر میکنیم این احکام قابل تصدیق یا تکذیب هست یا نه، چون عدم تناهی به حمل شایع هیچگاه نداریم و اون که در ذهن ما جلوه می کند به حمل اولی عدم تناهی است و به حمل شایع، و باید با نوعی تجوز و مسامحه راجع به عدم تناهی حکم کنیم. نسبت متناهی و غیر متناهی چیست و امثال ذلك مواضع فراوانی که به نظرم بعضی از جاهای فلسفه منطق ما رو هم شاید تغییراتی بده. بحث عدم تناهی یک بحثی که رساله مستقل نیست، بنده هم تکنون ندیدم، بحثای فراشنده دیدم، یادداشت هم دارم، خودم هم سرفصلهایی نوشتم، اما یک رساله مستقل در این زمینه جاش خالی است. حالا نخواستیم بحث رو باز میکنیم. از بحثای مهم فلسفی که از قدیم مطرح بوده به رحمی از طور طبیعیات گره میخورده راجب این است که آیا اصلا عالم جسم و جسمانی تا داره یا نداره. ده تا برهان قدما نقل کرده برای این که عالم جسم و جسمانی غیر متناهی است. ایچی متناهی است، یعنی ده تا برهان اقامه کردن بر تناهی ابعاد عالم جسمانی. حضرت آقای حسنزاده حفظه الله در 1001 نکته در یکی از نکات هر ده تا برهان را خدشه میکنه. حالا تأکید قدما بر این که تناهی ابعاد عالم جسمانی رو ثابت کنن برای چی بوده؟ با این نظری که قدما دارن، با این نظری که امروز در فیزیک جهانی مطرحه که عالم رو به انبساطه، که تو قابل جمعه، بحثای فراوان است که یه همت میخواد از ما، یه وقت میخواد که نداریم، از شما یه همت میخواد که داریه. قال فی تعلیم الاول، در تعلیم اول فرموده بعد ما بین ان عدم التناهی رو ربما یکون صاعدا فی محمولات موضوع معین، عدم تناهی چه بسا می بوده باشد صاعد به طرف بالا صعود میکند در محمولات موضوع معینی. اینجا توضیح نداده، تو شفا تعبیر دارد که منم در تقریر عرض کردم. یه چیز رو فرض میکنیم موضوع بذات، فرض میکنیم، فرض که مشکل نداره، موضوع بذات این موضوعی که دیگه محمول واقع نمیشه، که محمولهی و محمول محمولهی و هلوم مجرا و رو ما یکونو نازلن فی موضوعات محمول معین، و چه بسا میبوده باشد نازل در موضوعات محمول معینی. باز در اونجا داره این محمول معین محمول رو فرض میکنیم محمول بذات، یعنی محمولی که دیگه موضوع واقع نمیشه، که موضوعهی و موضوع موضوعهی و حل مجرا و ربما یکون فی وسائط محصوره بین موضوع و محمول حدین لقضیت، چه بسا در سری واسطه هایی که این واسطه ها محصوره بین موضوع و محمول به عنوان دو حد یک قضیه. فنقول، حالا ما اینجا ادعامون اینه قضایه سالبه در مقدمات برهان در مقدمات اشکال به قضایه موجبه گره میخوره. قرار شد ما در اشکال ثلاثه در هر شکلی یکی از مقدماتمون چی باشه؟ موجبه باشه. در منطق خوندیم ولا یتحقق قیاس من سالبتین، از دو تا سالبه قیاس تشکیل نمیشه. پس یه طرف سیاست ما در مقدمات حتما موجب است. خب آیا این صغرا از کبرا بریده یا این کبرا از صغرا بریده؟ نه، پس یقیناً سالبه ما مرتبط است با موجبه. اگر گفتیم در طرف موجبه، اگر گفتیم در مقدمه موجبه تناهی شرط است، چون سالبه روی دوش موجبه سواره، پس در سالبه هم تناهی شرط است. فرماید فرعون این الوسائط بین حده الایجاب متناهیت، واسطه های بین دو طرف ایجاب متناهی. نمیشه موضوع و موضوع موضوع و موضوع موضوع و موضوع موضوع برو تا پایین، محمول و محمول محمول و محمول محمول برو تا بالا، نمیشه. فلیکن کل ب الف بوده باشد هر ب فنقول ما اینطور میدیم که این الوسائط بین هما متناهیه، واسطه های بین ب و الف متناهی. حالا واسطه ها چیه؟ وهی الاشیاء التي يحمل على كل واحد منهما، و اشیایی است که بر هر کدام از اینها حمل میشه. او يحمل كل واحد منها على ب، یا هر یکی از اینها بر ب حمل میشه. فرق نمی کنه ما عدم تناهی رو از دو طرف در نظر بگیریم یا از یک طرف در نظر بگیریم. و بعضها علا بعضن فل بلا، بعضی از این وسائط بر بعضی دیگه حمل میشه در تلفله، در ترتب. بلا یعنی ترتب پشت را هم، لعنه ها دلیل ان الوسائط بینهما متناهیه. چرا متناهیه؟ لعنه ها لو کانت بغیر نهایت، زیرا اگر وسائط بدون نهایت باشه، لکان اذا اخذنا من جهت به ساعدین علی الولا، به خاطر این اگر ما بگیریم از جهت به بریم بالا، او من جهت الف ناظرین علی الولا، یا ما بگیریم از طرف الف بیاییم پایین، لم نبلغ البسطه طرف ثانی، ما نمیرسیم به طرف دوم. چطور به ما داره طرف ثانی؟ چه غلطه؟ یا باید باشه طرف ثانن، باید باشه از طرف ثانی، چه صفته؟ به طرف دوم نمیرسیم. مگر اضافه از این باب باشه از ثانی استدارا، مثلا اگر از محمول شروع کردیم بگیم به موضوع نمیرسیم، از موضوع شروع کردیم بگیم به محمول نمیرسیم، از ثانی مراد این باشه. اگر این باشه همین طرف ثانی درسته، طرف ثانی این طرف اون دومی، نه طرف ثانی طرف دوم، نه طرف اون دومی. به هر حال و سوا اخذنا، این سوا اخذنا این سه چهار سطر دیگه هیچ نقشی در بحث نداره، میخواد دیگه فروض مختلف اینجا هست. جناب ارسطو ما الان بلا که پیش بریم، تفرتن پیش بریم، غیر تفرتن پیش بریم، یه تعداد رو در نظر نگیریم، باقی رو در نظر بگیریم، فرق نمی‌کنه. عدم تناهی صادق باشه، حکم و سواقون اخذنا بعضها علم بلا بلا واسطه بینها، چه ما بعضی از این وسائط رو در نظر بگیریم مترتبا بدون واسطه یا بینش، او اخذنا بعضها و بعد ترتنا وسائط فیها بینها، یا ما بعضی رو در نظر بگیریم و وسائط فیما بینش رو ترک کنیم، او اخذنا الکل متتالیتا ولا واسطه بینها، یا این که ما همه رو پشت سر هم در نظر بگیریم بدون هیچ واسطه‌ای. و کانت لا تتناها، البته این وسائط طبق فرض ما غیر متناهی باشید. او اخذنا الکل علا تفرات تتضاعف لها ما لا نهایت له، یا ما همه رو در نظر بگیریم بر اساس تفره ها، یعنی یکی تر در نظر بگیریم یکی تر ول کنیم، یکی تر در نظر بگیریم یکی تر ول کنیم، ولی همینطور سلسله رو ادامه بدیم. فإن الكلام في ذلك باقي، مثلا یک جوره. گونه ها و نگرش های مختلف به نامتناهی، نامتناهی رو متناهی نیست. تو برهان تصریح و برهان سلمی و اینها نمیدونم یادتونه نه، ما دو تا رشته فرض میکردیم مثل پلکان و نردبان، میگفتیم نه بره بالا لا اله الا الله، بعد میگفتیم حالا ما از یکی 20 پله رو بریدیم چشیدیمش پایین، حالا شروع میکنیم با هم پله ها رو در نظر گرفتیم، سلسله الف، سلسله ب، سلسله الف لا اله نهایت دارای درجات، سلسله ب لا اله نهایت دارای درجات، تو برهان تصدیق این بود دیگه. میگفتیم حالا این سلسله الف رو 20 درجه رو حذف کردیم، 100 درجه رو حذف کردیم، انداختیم دور، این سلسله رو کشیدیم پایین، آمد دو مرتبه شد مطابق سلسله ب. حالا داریم میریم آیا این درجات با هم کماکان متطابق هست یا متطابق؟ اون وقت شهور برهان ذکر میشه. در غیر متناهی شما هر جوری فرض بکنید اگر ضرر عدم تناهی نزنه غیر متناهی غیر متناهی، فاذا کن کلما ابتدعنا من حد لم ننتهی الی حد آخر، پس هرگاه بوده باشیم ما که هرگاه ابتدا کنیم از یک حدی منتهی نشدیم به حد دیگر، فلیس هناک حد آخر، پس حد دیگری وجود نداره. فانه، حالا میخواد دو تا تعبیر رو برای شما بگه، این دو تا تعبیر مترادفه، فانه چه در ناحیه سر چه در ناحیه ایجاب، فانه لا فرق بین ان تقول، فرقی نیست بین این که شما بفرمایید هادا سبیل لا یتناها عند السلوک و قولک لا حد، شما بگید این راهی است که وقتی به پیمایی تناهی ندارد، انتها ندارد، یا این که بگید این راه حد ندارد، پایان ندارد، و همچنین قولتو که بگید لهو حد برای این راه حد است، یا بگی یتناها عند السلوک واحد، اون دو تا تعبیر بالا با هم، این دو تا تعبیر پایین با هم، بگی هازا سبیل لا یتناها عند السلوک و بگی هازا سبیل لا حد له، یکی شما بگی هازا سبیل له حد، یا بگی هازا سبیل یتناها عند السلوک، بگی پایان میپذیرد یا بگی حد دارد، بگی پایان ندارد، پایان نمیپذیرد یا بگی حد ندارد، یکی تعبیر دوتا اما مطلب یکی، یکی از بحثایی که در نامتناهی شناسی قابل بحث و توجه، نما معتقد نامتناهی قابل اضافه و کم شدنی، نامتناهی واقعی ها چرا؟ نه اشاره کردم در ضمن مباحث گرد میکردم، شما در کتب حکما قبل از اینکه به ذات پروردگار برسید میبینید یواش یواش واژه نامتناهی داره مطرح میشه، مثلا در مورد مجردات میگن مجردات عدم تناهی عدی و مدی و شدی دارن، اما عدم تناهی وجودی ندارن، و خدای متعال رو که میخوان تعبیر کنن میگن خدای متعال فوق مالای تناها، این مالای تناها دیگه مالای تناهای مطلق، چون مالای تناهای مطلق فوق، میگه خدای متعال فوق مالای تناها، میگه خب حالا چقدر فوقه؟ میگه به مالای تناها، فوق مالای تناها، به مالای تناها ابتدا مدتا بشه اون وقت مثلا قدما در ارتباط با نفوس ناطقه قائل به عدم تناهی هست، تعداد قائل نیست در سو نفوس ناطقه تصریح دارم تلاطف به این مثلا حد چیه؟ چون حد مثل لا حد هر دو تو واژه‌ای است که احتیاج به توضیح داشته باشه دیگه که حد یعنی چی. حد وجودی بدون شک داره، حد عدی و مدی و شدی این مورد حرفه، این همان است که در مورد مجردات حکما معتقدن بعضن به اینکه اینها لایتناهی. به هر حال این که از جرم بحث اعتبار تنقیح داره، این تو فلسفه ما تو منطق ما تنبته بحثات فلسفی است، یه جایی مستقلن بحث نشده که مباحث شفاف باشه، انسان به شما ارجاع داره. الان تو بحث مسائل ذهنی شما هر اشکالی که وارد پیدا بشه اصلا جا شو میدونه، یه جا بحث وجود ذهنی رو ببین، یه جا بحث علم رو ببین، یه این معلوم و معلوم بحث رو ذکر کرده، یه بحث وجود ذهنی رو ببین. راجع به خلقت عوالم اصلا میگه برو الهیت به من الاخر، بحث افعال الباری بحث اونجا. اما من اگر بخوام در افراد با عدم تناهی گیر و گوری داشته باشم، به من بگن که برو به فلسفه، کجای فلسفه آدرسه اینه میتونم بکنم، میتونم بردارم بر اساس یک برنامه نرم افزاری یا سرچ لفظی یا سرچ موضوعی یه سری آدرس جمع بکنم، اما جایگاه نداره که فلسفه حالا که میتلم جایگاه این وقت در فلسفه هست میشه این وقت رو مطرح کنیم. بحث عدم تناهی یک پلش رو فلسفه هست، یه پلش رو به ریاضی، یه پلش رو به منطق هست. ولی من به گمانم ریشه یه بحث فلسفی است، این که یک نحوه وجود وجود غیر متناهی است، این بحث مال فلسفه است. این که کمیت دو گونه است، کمیت متناهی و غیر متناهی، بحث فلسفه است. چون هنوز تو تناهی و عدم تناهی بحث به ریاضی گره نخورد، اصلا مقصدم به تو در منطقه مطرحی، در ریاضیات مطرحی، اما سلطان بحث فلسفه. البته اشاره‌ای دارن تو بحث کمیت ها به بحث عدم تناهی، در بحث کمیت اشاره دارن، منتها عرض میکنم جایگاه بحث در حکمت جا نمیفتاده خودم. من اینجوری میفتاده ثم هو بعد کلام الله فلعل بیان تلکه یکون من احد الاشکال الثلاثه اما على سبيل الشكل الاول كما مثلنا له فيجب على كل حال ان كانت الوسائط التي للكبريات الطالبه تذهب الى غير النهايه ان يحصل موجبا لغير النهايه لكل طالبه موجبه وطالبه ينتجانها معا ثم للموجبات موجبات لقد بانت الموجبات انها متناهيه. بفرمايت مقدمات که در بحث ما مورد طرحه در یکی از اشکال ثلاثه رخ می نماید، با شکل اول، با شکل ثانی، سه شکل ثالثه، هر کدام که باشه این بحث در ارتباط با اون مطرحه. چرا؟ چون احد المقدمات این باید موجبه باشه. ما الان گفتیم ها ادعای ما اینجا بود، اول بحث گفتیم ان الوسائط بین حد ایجابه متناهیه، صفحه 143 تو پاراگراف دوم ادعایی که ثابت کردیم این بود که وسائط بین دو حد ایجاب متناهی است. پس ما قضیه موجبه مولا الانه های پیش نمیره. اگر قضایه موجبه مولا الانه های پیش نره، قضایه های سالبه ما که گره میخوره به قضیه موجبه مون همینطوره. کبرا رو دوش سغرا تواره، سغرا در شکل اول باید چه باشه؟ موجبه باشه. ایجاب سغرا شده و کلیت کبرا، اگه ایجاب سغرا شده و کلیت کبرا، این کبرا نشسته رو صغرا، صغرا موجبه. اگر صغرای ما متناهی بود این قضیه سالم ما چه مبتنیه بر این قضیه موجبه، او هم متناهی فرمود فیجب علا کل حالین این کانت الوسائط التی للکبریات سالبه تفهمو الى غیر النهایه، اگه میخواد وسائطی که برای این کبریات سالبه هست لا الى نهایه پیش بره، یعنی اصلا موجبات هم در غیر نهایت و باید موجبات لا الى نهایه هم داشته باشیم. برای هر قضیه سالبه یه موجبه و یک سالبه. چرا؟ چون فرض اینه اگر خود این قضیه سالمه کبرا احتیاج به یک قیاس داشته باشه و اون قیاس هم شکل اول باشه، شکل اول باید فرض کنیم صغراش موجبه، کبراش سالمه. باز خود این کبرای سالمه به شکل اول میخواد، صغراش موجبه، کبراش سالمه. میفرماید لکل سالبت موجبتون و سالبتون ینتجانها معن، برای هر کبرای سالبه شما باید یه موجبه داشته باشی، یه سالبه داشته باشی که این دوتا با هم اون سالبه رو انتاج کنن. سنبال موجبت موجبات واسه تزیر موجبه هم موجبه میخواد و قدبان فل موجبات هم نها متناهی هست و ما گفتیم الان ثابت کردیم، گفتیم قضایه موجبه متناهی در قضایه موجبه وسائط لا الى نهایه قابل تسلسل. و اذا کانت الحدود الموجبه للصغر السابقه للصغر السابقه، کتاب اینجا داره فاصله، من به برهان مراجعه کردم، برهان شفاعی هم اونجا هم داره فاصله، اینجا در متن آمده فاصله، در به اصطلاح نسخه چاپی آمده سالبه، همین فاصله داره، فاصله صغری که گذشت. و اذا کانت الحدود الموجبه للصغر فاصله لا يمكن ان يتلى الى غير نهايه بين حدين، اگر حدود موجبه برای صغرای پیشین اولین صغرا نمیتواند برود الى غیر نهایه بین حدین، فبین ايضا ان الذي لا يزيد عليها في العدد من حدود الكبريات العاليه السالبه متناهيه، روشنه اونی که افزون نخواهد بود بر این موجبه در عدد از حدود کبریات سالبه اونم متناهی است. چرا؟ چون اگر کبرا روی صغرا سواره، اگر کبرا مبتنیه بر صغرا، اگر صغرای ما شد متناهی، کبرای ما هم میشه متناهی. بخاطر اینکه بین مقدمتین ملازمه تلازم، نمیشه یک طرف متناهی باشه یک طرف غیر متناهی، نتیجه هم تابع اخص مقدمتین. مثلا حالت ها واقعا اذا کان شکل شکل ثانیا، همینطور است اگر شکل ثانی باشه. چرا؟ و ذلك لان الموجبه ما لم يجب ان تكون الصغرى بعينها، روشنه در شکل دوم اگر یادتون باشه مقدمه موجبه ما لازم نبود صغرا قرار بگیره، در شکل اول ایجاب صغرا شرط، اما در شکل دوم ایجاب صغرا شرط نیست، اما ایجاب احدى المقدمتين چه شرطه؟ فرمایه لأن الموجبه و این لم یجب ان تکون الصغرا بعینها، کتاب بلد داره بلده بلد، موجبه گرچه واجب نیست که در او صغرا بوده باشد، این موجبه صغرا بوده باشد بعینها خود صغرا، ولی فلابد من ان تکون فی کل قیاس مقدمت الموجبه، اما در هر قیاسی که باید مقدمه موجبه داشته باشیم. و اما شکل ثالث فإن الموجبه فیها متعین فی علی کل حال، در شکل ثالث هم ما مقدمه این موجبه میخواییم، فإن الموجبه فیها یا فیه، کتاب موجب داره در چاپی موجبه داره، فرق نمی کنه، به اعتبار تصدیق بهش میگن موجب، به اعتبار قضیه بهش میگیم چی؟ موجبه. اگه گفتیم قضیهتون یا مقدمتون میگیم چی؟ موجبه. اگه گفتیم تصدیق هم میگیم چی؟ موجب، فرق نمی کنه. فإن الموجبه فیه موجبه در شکل ثالث متعین است علی کل حال، انتها ما حکیه انهش ما حکا انهشه، از این انتها ما حکا انهشه میفهمیم پس اون قالف تعلیم الاول نقل مستقیم، یعنی بهتر بود مرحوم علامه طوسی میفرمودن قالف تعلیم الاول علی ما حکاه انهشه، از اول معلوم میشد حکایت. خب میگیم شکل چهارم چی شد؟ ولم یذکر شکل رابع، هش زیادی نطقه بدن درسته جناب ارسطو شکل رابع رو ذکر نکرده، لعدن عدهی ایاه و فلاشکال، چون شکل رابع رو جناب ارسطو از اشکال نمیدانه و عدم اعتنائهی به بهش اعتنائی هم نداره. چرا؟ لبعدهی ان تب، چون شکل رابع لغمه رو از پشت گردن چرخوند نداره. و امر حینا لرجوعه الى ثلاثه الاخرى، البته امر حینا بخاطر اینکه این شکل هم به شکل دیگه قابل بازگشت.
اینا همه در اخترانی بود، در حملی بود، شرطیش برمیگرده به حملی، استثنایش برمیگرده به اخترانی. و اما غیر الحملی فحاله معلوم بالقیاس، غیر حملی هم معلوم است به وسیله سنجش. قیاس اینجا معنای لغوی داره. و از همه ما شرطی جن اخترانی یمنن از متصلات فحکمه حکم الحملی، زیرا این غیر حملی یا شرطی اخترانی از متصلات حکمش حکم حملی است. و اما غیره و یا غیر شرطی اخترانی است و حاله فی التقدم علی المخلوق و توقفه علی حال الحملی، حال اونم مثل حال حملی. اینا دیگه خود ایشون هم بعدا میگه، میگه این مطالب خیلیش مربوط به باب برهان نیست، داره به باب تصدیقات و قیاساته. رو ضرورت بریم که ذکر میکنیم، میخواییم به اونجا برسیم که کل تعلیم و تعلم ذهنی تا به علم قد طرق. اینو میخواییم به کرسی بشونیم، مجبور بریم این حرف رو بزنیم. تو معقول ان التصدیق الذي يتوقف عليه التصدیق المطلوب، تصدیقی که بر او تصدیق مطلوب متوقف است، یجب ان يتألف هيئه قياس، باید ترکیب بپذیرد و تعریف شود به صورت قیاس. حتی ينتج التصدیق المطلوب، تا تصدیق مطلوب را انتاج کنه. چرا؟ لذلك لان التصدیق یجب ان يكون مناسبا مع التصدیق المطلوب، مربوطا معه، به خاطر اینکه مقدمه باید مناسب باشد با نتیجه، مربوط باشد با نتیجه. از تصدیق المطلوب یعنی نتیجه، زیرا مقدمه باید مناسب باشد با تصدیق مطلوبی با نتیجه، مربوط نه با او ارتباط داشته باشه. لعدم لزوم تصدیق به مباینه، نه تصدیق به مباینه آخر به ضروره، به خاطر عدم لازم آمدن تصدیق به مباینه از تصدیق به مباینه دیگر به ضروره. اگر ما از مواین به مواین برسیم، یادآور اون شعر شاعر میشه. گفت گناه جز در چی؟ مصر؟ کجا بود؟ آهنگری. در کجا زدن؟ لا لا لا. من ارتباط بین تصدیقن و آخر، خب ارتباط بین یک تصدیق و دیگری، اما فی الموضوع در موضوعه و او فی المحمول در محموله او فی کلیه ما و کیف کان. حالا چه در یک حد یا در هر دو حد باشه، یجب ان یکون التصدیق المتوقف علی فوق الواقع، باید تصدیق مورد توقف بیش از یکی باشه. بالا چی گفتیم؟ گفتیم یجب ان یتألف هیئت قیاس، همیشه تصدیق نظری با قیاس استنتاج میشه. قیاس لااقل دو مقدمه، باید فوق واحد باشه. حالا برهان مطلب چرا؟ از لو کان واحدا فقط، زیرا اگر مقدمه یه دونه باشه، کان المطلوب من لوازمه، مطلوب میشه از لوازمش، و کان العلم به ما واحدا، لزوم به یه من لخص علم یه علمه تو تو علم نیست فکان خب نگیم یه علم باشه دیگه نشد، اگه یه علم بود، چون مقدمه ضروری است پس تصدیق هم چیه؟ ضروری. خدا خودتون فکان مع ضروریت الملزوم ضروری یا ایضا، پس با ضروری بودن ملزوم خودشان میشه ضروری، وقت خوره به نظری بیان با این که نظری فرض شده. هادا خلفه. خیلی دوست داشتیم این وعیزم رو هم بخونیم چون به بس مربوطه، بینه خسته شده. اللهم صل علی محمد.